بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله جواز لعب به غیر آلات قمار مع الرهان و المسابقه و المشارطه بود. آیا لعب به غیر با رهن، به غیر آلات قمار و مشارطه و مسابقه در غیر اون موارد ثلاثه، اینا جائزه یا حرام؟ بحثم در حکم تکلیفی بود. عرض کردیم جا استدلال می شود برای جوازش به وجوهی، یکی عمومات عقود و شروط، المؤمنون عند شروطهم یا اوفو بالعقود یا الا ان تکون تجارتا عن تراز. چون وقتی این عمومات صحت یا لزوم رو درست کرد، بالملازمت لعقلائیه دلالت میکنه بر اینکه حرام نیست. هر عموم صحت و عموم لزوم منافات ملازمه دارد عرفن و عادت و عقلائن با عموم جواز، ولا نمیشود یه چیزی که حرام باشه شارع بیاد چکارش کنه، بیاد صحیحش کنه یا لازمش کنه. این یک وجه. وجه دوم صحیحه محمد ابن قیس است که در زیادات کتاب القضاء کافی آمده. دیروز عرض کردم باب النوادر، در باب النوادر کافی و در تهذیب هم باز آمده باب الزیادات تحت عنوان قضایای خاصه ای که از امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه نقل شده. حالا بد نیست این قضیه رو بگم برای اینکه دو تا قضیه رو اونجا نقل کنم براتون که خیلی لذت ببرید از اسلام. حداقل اسلام اگر برای بنده فایده ای نداشته، حداقل لذت ببرم دیگه. یعنی من نتونستم از اسلام استفاده کنم، نه اینکه اسلام، من نتونستم حداقل لذت رو ببرم. یه قضیهش اون قضیه معروف است که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه آمد بره، دید یه کسی داره گدائی میکنه، یه پیرمردیه داره گدائی میکنه. فرمود چیه؟ عرض کردن نصرانیه، مسیحیه، از خودمون نیست. حالا به عبارت خودمون از خودمون نیست، این همینی که خودی و غیر خودی درست میکنیم و میگم که ما بچه یهودی ها رو تو اصفهان میزدیم بیچاره را. عرض کردن آقا این نصرانیه. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در این حدیث دارد که فرمود استعملتمو حتی اذا کبر و عجزه ترکتمو انفقوه من بیت المال. شما از این کار کشیدید، هر روز هر کسی کارداش اومد سراغش و ای رو بردید کار کشیدید، وقتی که از کار افتاده دیگه رهاش کردید. یعنی این کار کار بی خودیه. و بعد دستور داد از بیت المال بهش خرجی بدن و زندگیش را تأمین کنن، که در این روایت این مطلب در میاد که افرادی که نمیتونن کار کنن، اینها باید حداقل از راه بیمه هم که شده اینا در زمان بازنشستگی بتونن زندگیشون را اداره کنن. و بعد هم به نظر میاد این کار نامطلوبیه که تا میشه ازش کار بکشن بعد رهاش کنن. منتها در اون شرایط چون این کار عمومی میکرده، معلوم میشه تو میدون میرفته کار میکرده، خب امروز این میبرده فردا اون میبرده، نمیشده بگن یه نفر این کار رو بکند. اما اگر بنا باشه صاحب کار صاحب کارهای خصوصی باشن، از این استشعار میشود که باید صاحب کار او را چه کند؟ بیمه کند. و باید حکومتها زمینه بیمه را فراهم کنند و یا الزام کنن به بیمه، برای اینکه حضرت داره این رو به عنوان یک مذمت میگه. میگه حتی اذا استعملتمو حتی اذا کبر، خیلی روایت بلند و قشنگه. این در همین نوادر از قضایای امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در تهذیب و در کافی ظاهرا هر دو جا هست. یک روایت دیگه تو این روایت ها که هست اینه که یک عبدی، عبد یک مسیحی بود یا ذمی ظاهرن، نگاه کنید، بعد مسلمون شد، به امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه عرض کردن که این عبده مسلمون شده، شما فکر کنید چه کار باید کرد؟ فرمود او را به یک مسلمی بفروشید و پولش را به صاحبش بدهید. یعنی این آدم هم این نجات پیدا کنه و از گرفتاری هم او حقش از بین نرد، جمع بین الحقوق. فرمود حالا که این مسلم شده است دیگه نفرستیش دوباره، ولی اون مسیحه، خب طبیعی است که او باش برخورد درستی نمی کند، کما اینکه ما هم با غیر مسلمان گاهی برخورد درست نمی کنیم، خب اونا هم با ما برخورد درستی اون وقتا نداشتن، البته هرچه فرهنگ ها پیش برد برخورد ها سالم میشن تا یه روزی که گرگ و میش با هم آب میخورن حسب روایات ظهور ولی اسد جل الله تعالی فرجه الشریف. بفرست صلوات، بفرست. اما اون وقتا و در خیلی از جاها با هم نمی ساختن، به هر حال این مسلمون رو بفرستن سراغ مسیحی اذیت میکنه، ناراحتی دارد، با هم نمی خونن. حضرت فرمود بفروشیدش به یه مسلمان، پولش رو بگیرید به صاحبش رد بدید. این دیگه از چیزای خیلی جمع بین حقوق افراد است که حقوق همه حفظ شده است. حالا این دیگه بین پرانتز و جمله معترضه بود عرض کردم، شما بعد نگاه کنید، یادداشت کنید، تحلیل کنید. وقتی هم نگاه میکنید و تحلیل میکنید، یک طلب مغفرت و آمرزش هم برای بنده داشته باشید، چون پول منبر که نمیدید شما، که اقلا طلب مغفرت کنید. خب اما یکی از اون روایی که از وجوهی که بهش استدلال شده برای جواز لعبه به غیر آلات قمار مع رهان، صحیح محمد ابن قیسه، سیه رو دیروز خوندیم، کتاب هم نوشن، هم تهذیب دارد هم کافی، منتها تهذیب هوه دارد، رجلون اکل هوه و اصحابو، کافی هوه را ندارد، و البته در مقام تعارض کافی مقدمه. درسته تعارض بین اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه است، نمیدانیم کافی کم گذاشته یا تهذیب چیکار کرده زیاد کرده. در تعارض بین اصل عدم زیاده و عدم نقیصه، ترجیح با عدم زیاده است، چون آدم تو نوشتن معمولا کم میکنه اما زیاد کردن کمتره، اصل با عدم زیاده است، بنابراین باید بگیم حق با تهذیبه. لکن در تعارض تهذیب و کافی، با اینکه کافی اتقن کتب عربه است و حدود 20 سال کلینی زحمت کشیده تا کافی رو نوشته، تهذیب یکی از کتب یک شیخ قرض شمع روایات فقهی بوده و اینقدرها وزن مصرفش نشده با گرفتاریایی که شیخ داشته است. شیخ هم در کلام میخواسته بحث کنه، هم در تفسیر میخواسته وارد بشه، هم در فقه میخواسته وارد بشه، هم در همه جام حدی کتاب دارد دیگه، تفسیر داره، تبیان نمیدونم، کتاب روایی داره به جای یکی دو تا تهذیب و استفسار، نمیدونم اعمالی داره، چی. خب وقتش کمتر بوده و لذا اگر ما بخوایم رجوع کنیم بنا عقلا، اصل عدم نقیصه کافی را بر اصل عدم زیاده تهذیب چه می‌دارن؟ ترجیح میدن و مقدم می‌دارن و این تقدم ها هم با بنا عقلا، بنابراین باید رفت سراغ بنا عقلا. حالا این راجع به داشتن هوه، استدلال به این روایت به این بود که در این روایت نهی ننموده امام از این لعب، به اینکه این شطور اگه خوردید چی ندید، اگه نخوردید یه پولی باید بدید، امام نهی نفرموده از لعب به این لعبی که در روایت آمده. عدم نهی امام دلیل بر این است که کار جایزی بوده و الا کان علیه که نهی کند. شیخ رضوان الله تعالی علیه یک اشکال نقضی دارد به این استدلال، به کسانی که قائل به بطلانن، یعنی کسانی که مثل بعض مشایخ معاصرین میگن لعب به غیر آلات قمار مع الرهان جائزه، اما عقدش چیه؟ فاسده. اون مال به عنوان مال الغیر تصرف در او چجوره؟ حرامه. شیخ میفرماد اگر سکوت امام از نهی از این عقد، از این لعب دلیل بر جوازه، پس سکوت امام نسبت به نهی از تصرف در مال غیر و خوردن مال غیر هم باید دلیل چه باشد؟ جوازه و کما ترا. پس بنابراین الجواب الجواب، و چون اونجا را نمیتونید بگید پس این سکوت اینجا هم دلیل بر جواز نیست. این اشکالی که شیخ قدس سره داره. این اشکال رو من حالا جواب بدهم تا بریم سراغ حرفای دیگران. این اشکال شیخ قدس سره وارد نیست، برای اینکه در روایت وقتی تعبیر دارد به اینکه این باطله، بیان بط انه باطلون اما حقیقتن و اما ادعاءن، در این بیان بطلان چه حقیقتن چه ادعاءن، دلالت بالملازمه است بر حرمت تصرف. وقتی حضرت می فرماد این عقد باطله، چه مراد حضرت؟ بیان موضوع عرفی باشد، یعنی مردم اینو چه می دونن؟ باطل. چه مراد جعل باطل باشد، ادعاء بطلان باشد، یعنی باطلون از نظر من. به هر حال اینی که امام فرمود این باطل است، این کلمه باطل چه بیان موضوع عرفی باشد و چه بیان موضوع ادعایی باشد، بالملازمه دلالت می کند بر حرمت تصرف در مال غیر. چرا دلالت می کنه؟ چون وقتی شد باطل میشه از مصداق آیه شریفه ولا تاکلوا اموالکم بینکم چی؟ بالباطل. چه حاکم بر او باشد، چه بیان مصداق و موضوع او باشد، به هر حال وقتی فرمود باطلون کانه او فرموده لا تاکلوا اموال به دست آمده او را. پس از حکم معصوم به بطلان بیان حرمت تصرف در مال غیر استفاده می شود. برای اینکه وقتی حضرت حکم می کنه باطلون، چه بیان، چه به حکم، چه باطل واقعی چه باطل ادعایی، بالملازمه دلالت می کند بر حرمتش، چون میشه مصداق آیه شریفه. حالا یا مصداق واقعیش یا مصداق، به هر حال بیان مصداق است. بیان مصداق و بیان صغرا کبرا را چه می کند؟ بیان صغرا مستلزم جلب کبرا و تطبیق کبرا است. بنابراین این شبهه شیخ وارد نیست و اون حرف استدلال تمامه. این حالا ترتیب بحث رو دارم میگم. تو هم اگر کربلا بودی میکشتندت. چرا گوش نمی کنی؟ کجا بودی؟ میدونم این اکل تو موافعه لکم که بحثی نی، بحثی نی که بی خود شد او که. تو بله، این دیگه مثل همونه، گفت که آقای ما امام زمونه میبینه، این آمد ولو آقای گفت شما امام، گفت به کی من، گفت بابا آقا ما میبینه با هم خوشو بش میکنن، مشکلات رو با او میگن رفع میکنن، تو هم برو بش بگو مشکلات تو رفع کند، این دروغ و دلنگا و خیانت به اسلام. این آمد گفت این مطلب را، رفت سراغ اون آقای مریده، رفت سراغ آقا شما، گفت بابا غلط کرد اون که گفت بی جا کرد، یعنی چه که این حرفا را زده است؟ ای جلو من گفته تو دهنش میزدم که دندوناش بشکند، من کی امام زمان نمیدم، چه بدعتای میذارید؟ گفت که آخه اون میگه، گفت بابا من اصلا نمیبینم، مثلا قابل نیستم. مریده برگشت سراغ مرید اولیه، گفت من رفتم از خود آقا پرسیدم، گفت نمیبینه. تو میگی میبینه؟ گفت بله میبینه، از هارون‌زاده کیش دروغ میگن. حالا حضرت آقای مهدوی حفظه الله که آدم خوبیه، این آقای مهدوی میفرماد که خودش گفت بخور، چجور شما میگی باطلون؟ خب آقا این اجتهاد در مقابل نص معصومه، ما این مسئله رو سوال کرده، حضرت فرمود چی؟ باطلون. بازم که گفته باطلون، بازم بگیم خودش گفته، مگه برگردد به اون حرفی که دیگران میزنن؟ آقای مهدوی اجازه بفرمایید. حالا امام سلام الله علیه از این اشکال جواب فرمودند، این که بگیم نهی سکوتش از نهی در تصرف دلیل جوازه و اشکال نقضی شیخ، از این اشکال نقضی شیخ جواب فرمودن، فرموده مرادتون سکوت سکوت کیه؟ اگه سکوت باقر العلوم صلوات الله علیه هست که آقا باقر العلوم میخواسته قصه قضاوت نقل کنه، نمیخواسته مطالب رو اینجا بیان کنه، تازه کسی نبوده که نهیش کند، کسی در محضر حضرت مرتکب نشده که نهیش کند. و اگر مرادتون سکوت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، نه ما نمیدونیم او سکوت کرده یا نه، شاید حضرت فرموده، منتها امام باقر چون در مقام نقل بوده بیان نکرده. عبارت امام را از توی کتابش مراجعه بفرمایید، در مقام نقل بوده بیان نکرده است. بعد مطلب رو میفرمان تا اینکه میگد اصلا ممکنه خوردنی انجام نگرفته، اصلا تصرفی انجام نگرفته، برای اینکه این آقای مشارط اومده بعد از آنی که اینا نتونستن شتر را گوسفند را بخورن، اومده ادعا میکنه که پول ما میخوام، یعنی آمده ولو امیرالمومنین که دستور چه بدهد اجرا. تا اینجا ایشون میفرماد که بله این آمده، اونا مدعیه این هستن که ما نخوردیم، مردم میگه قبول داری، خیلی خوب نخوردید، اما بنا شد اگه نخوردید پول بدید، اگه خورده بودید که هیچی بدهکار نبودید که. حضرت فرمود که نه، غرامت اینا بدهکار نیستن و چیزی نباید بدن، پس اصلا تصرفی انجام نگرفت. امام قدس سره و سلام الله علیه و علی شیخ انصاری قدس سره ما و سلام الله علیه ما، امام میفرماد که اصلا این اون جواب اول تا اینجا، لکن این جواب امام تمام نی، برای اینکه به هر حال سکوت امام از گناه بودن، چه امیرالمومنین چه امام باقر، این سکوت درش دلالت است، دلالت عرفیه دارد، برای اینکه چی؟ برای اینکه حرام نبوده، ولی اگر حرام بود که نمیشد اشاره نشود. اگر یک کسی آمده میگه آقا من مشروب به این فروختم، حالا پول مشروب مرا، میگه که بله یک کسی آمد نزد امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه گفت من مشروب فروختم پول مشروب مرا بده، امیرالمومنین فرمود نه تو پولی طلبکار نیستی. امام باقر نقل میکنه و چیزی نمیگه، شما نمیگید چرا حضرت نفرمود حرامه؟ در سکوت معصوم از اشاره به حرمت و دلالت بر حرمت، دلالت است بر اینکه حرام نی و هو کما ترا، اشکال شیخ وارده. این که میگید در مقام نقل قضیه بوده، به هر حال در مقام نقل قضیه خب باید این جمله رو از امیرالمومنین نقل کند، یا خودش بگه یا از امیرالمومنین نقل کند، تا این سکوت دلالت نداشته باشد. بله لکن تقول که سکوت از بیان حرمت در مثل موارد ظهور نیست، اشعار است. خب این حرفیه، بگی سکوت ظهور ندارد، چه دارد؟ اشعار دارد. پس این جواب امام از اشکال شیخ وارد نیست، کما این که حرف مصباح الفقاه هم که اصلا استدلال به این حدیث رو قبول ندارد و میفرماد اصلا این حدیث مال باب عقد المعاکله است، اصلا ربطی ندارد به محل بحث ما، که محل بحث ما چی بود؟ لعبه به غیر آلات قمار معرهان مشارطه لعبه به غیر. اصلا این میپرسه این عقد المعاکله مثل عقد الاجاره درسته یا نه؟ حضرت فرمود که بله این نه باطل است. اونم تمام نی که عرض کردیم. پس بنابراین حالا اگرم خیلی معلوم نشد براتون مهم نیست، اصلا حرف خیلی نادرسته که نه اینجور نبوده، دیروز عرض کردم، نه اینکه سوال از اینه که معاکله به ماهیه معاکله درسته یا نه، اگر سوال میشه بعد از معاکله درسته یا نه، به چه اعتبار سوال میشه؟ به اعتبار انها مشارطه، به اعتبار انها لعب مع رهانن، نه اینکه اغلالا اومدن میپرسن آقا معاکله به ماهیه معاکله مثل اجاره میموند و صحیح یا صحیح نی. عرض کردی میفرماش آقای خویم تمام نی، و حق این است که استدلال به این روایت حالا برای جواز تمامه. بله یک اشکال در این روایت هست، یه شبهه در این روایت هست، و اون شبهه اینه که این روایت از نظر متن غلط دارد، چون متن معلوم نیست چه جوریه. آیا اکل فعل ماضیه؟ آیا اسم فاعله؟ آیا باب مفاعله است؟ آیا عطف اسم ظاهر بر ضمیر شده بر ضمیر مستتر، یا عطف نخیر اسم ظاهر شده بر ضمیر ظاهر کما اونی که در تهذیب آمده؟ آیا لهو شاتون سر هم رفته صفت است یا شاتن است؟ اصلا روایت از نظر عبارت غلط دارد و اعتماد به این روایت حقا مشکل است. با این غلطی که در عبارت هست، اکله است، آکله است، آکلونه، لهو شاتونه، لهو شاتنه، اکله هو و اصحاب هوه، اکله و اصحاب لهه، نمیدونیم چه جوریه. برحال یه مقدار نمیشه احتمال این که یه چیزی از این روایت افتاده باشد که وجود دارد. و اقلاء اصل عدم خطا سقط و افتادن در امثال این گونه روایت ها ندارن. همچی خیلی وحی منزل که نی این روایات که بگیم ایچ کم نشده زیاد نشد، احتمال اشتباه داره، یه جایی کسی افته، یا تو نقل اولی یا دوم یا در نص یه جاش خلاصه یه چیزی افتاده است. وجه سوم برای جواز چی بود؟ اصل بعد از عدم تمامیت ادله ای که عدم تمامیت ادله را ما عرض کردیم که ادله تمام نی، ادله بطلان را، ادله عدم جواز را گذاشتیم که تمام نیستش. صاحب جواهر قدس سره برای بطلان استدلال به حدیث نفی سبق کلامی دارد. کلام ایشون چی بود؟ فرمود لا سبقه، یعنی لا عقد سبقه. حدیث نفی سبق میخواد بگه مشارطه و مسابقه و لعب با آلات به عنوان عقد المسابقه این حرام است و غیر جائز الا فی چی؟ ثلاثه. میخواد بگه عقد مشارطه، لعب به غیر آلات قمار به عنوان عقد المسابقه این حرامه. دیگه دلیل نمیشود که اگر شما مشارطه را قرار بدید لا به عقد المسابقه، مشارطه را قرار بدید به یه قرارداد جدید، به عنوان مسابقه نمیخواید این کار رو بکنید، به عنوان یه قرارداد جدید میخواید این کار رو بکنید، نمیخواید مسابقه باشد، یه قرارداد جدید میخواید باشد، این دلیل بر حرمت اونها نمیتوند باشد. این جوابیه که صاحب جواهر در کتاب و سبق و رمایه داده است. لکن حق این است که این فرمایششون تمام نی، برای این که مشارطه اگر به عنوان عقد و سبق باشد این حرام است و مستحق چی؟ عذاب. همین مشارطه اگر نه به عنوان عقد و سبق باشد به عنوان دیگری باشد یکونو چی؟ جائز. حدیث این میشه مفهوم دیگه، میخواد برای جاور داشتن سنگ با هم مشارطه کنن، برای حسن خط یا اعلمیت در مرجعیت بناسی کنن مشارطه کنن، حالا یک کنفرانس گذاشتن میخوان مشارطه کنن. خب حالا که میخوان مشارطه کنن میگید این مشارطه اگر به عنوان عقد المسابقه باشد حدیث میگه چی؟ حرامه، لا سبقه الا فی ثلاث. اگه نه به عنوان یک کنگره اسمشو گذاشتیم، مثلا یک مشارطه گذاشتیم اسمش را، اونجا حرام چی؟ نیست. میگید حدیث اینو میگه، صاحب جواهر حرفش اینه، میگیم این بعید است و مشکله از حدیث در بیاد، چون این جور تعبد یک تعبد بلا وجه هست. اگر نگیم لغوه، آخه چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکند که این مشارطه در حسن الخط اگه به عنوان مسابقه آمد میشه چی؟ حرام. اگه به عنوان مشارطه نیومد همین مشارطه ها با تمام خصوصیاتش میشه چی؟ میشه حلال. و چه فرقی میکنه که اونجا میشه حلال اینجا میشه حرام؟ بله آقا صیغشو میخونه اون فرق میکنه، اما اینجا چی؟ اینجا که یک قرارداد عقلایی است، در قراردادهای عقلایی و ابنیه عقلاییه اصلا تعبد به حرمت محتاج الی معونت کثیره. در قراردادها و عقود تعبد به حرمت محتاج الی معونت کثیره. همینجوری که نمیشه گفت حرامه. بله خمر رو میگه داد و ستدش حرامه، داد و ستدش حرامه. چرا؟ چون خمرون همه مفاسد داره. اما بیع شیره رو میگه چی؟ حلاله، چون مفسده نداره. ولی اینجا بیاد بگد که مشارطه به عنوان حق و سبق چی؟ حرام است. 85 تا شلاق داره. مشارطه، همین مشارطه چی؟ لا به عنوان حق و سبق حرام نی. فهم تعبد از این روایت عرفن مشکله، برای اینکه باب معاملات غیر باب عبادات است. باب معاملات باب اغراض عقلائیه و ابنیه عقلائیه است. این اولا. و ثانیا وقتی هیچ فرقی نمیکنه، یکیشو میگه حرومه یکیشو میگه حلاله، که چه بشه و چه اثری داره این لغوه؟ برای اینکه خیلی خوب، من از راه حرام نمیرم، من میخوام مشارطه کنم، میام چیکار میکنم؟ مشارطه کنم میام چیکار میکنم؟ به عنوان سبق انجام نمیدم. شبیه اونی که امام در باب ربا میفرماد، امام یل باب ربا رو میگه با حکم عقل میفهمیم درست نی. برای اینکه شارع آمده یه جا ربا رو چیکار کرده؟ حرام کرده، به شدت او به غیر شده، به شدت درهم من ربا اشد و من سبعین زنیه کلها چی؟ به ذات محرم. مثل اون آقا که حالا ایام رویه بگم، مثل اون آقا که میخواست خمس بگیره، یا فاضل امام میگو خدا رحمتش کنه، و میره دهاتی کسی بیچاری آقا نیست. بنابراین اینجور نیست که بگیم خب این لغوه. اگر بنا بشه و مشارطه به محض این قراردادی که میخواییم ببندیم، خب نمیریم از راه حرام. امام میفرماد حرمت ربا با اون شدت چجور میشه که با یه کبریت و یه جعبه کبریت چیکار بشه؟ لغوه. هیچ کس دنبال گناه نمیره، میره دنبال چی؟ دنبال حلال. اینم شبیه اونه. بنابراین از این روایات تعبدی که صاحب جواهر میفرماد فهمیده نمیشود للزوم لغویه، ولأن باب العقود والمعاملات ليس باب الحرمة والوجوب بل باب الابنية العقلائية والاغراض الاجتماعية المدنية. بنابراین این فرمایشیشون تمام نی. لا یقال، تو خودت شبیهشو گفتی، برای اینکه تو گفتی در عقود امروز و قراردادهای امروز اگر بخواد قرار سود را به نحو کسر مشا قرار ندهد، میگه 100 تومن بد میدم کار کن، مای 10 تومن به من بده، آقایون میگن این مضاربه نیست و چیه؟ باطله. تو گفتی نه، درست مضاربه نی، اما عقد چیه؟ عقد جدیده. آقایون که میگن درست نی، میگن ادله مضاربه قاست اختصاص دارد به مشارکت به کسر مشا. جواب اینه که بین اونجا و اینجا فرقه. من عرض میکنم تبعا للاصحاب که ادله مضاربه قصور دارد که قدر معین ربح معین را چه بشود؟ شامل بشه. قصور دارد، نمیگه نه ها، قصور دارد. وقتی قصور دارد میاد با عمومات و عفو العقود میشه چی؟ میشه درست. و تازه فرق هم داره، یکی کسر مشاعه یکی مبلغ معین. پس عمده اینه که ما در اونجا این حرف رو زدیم از باب قصوره. صاحب جواهر نمیگه قصور، صاحب جواهر میگه لا سبق، میگه مشارطه تحت عنوان سبق چی؟ حرامون. مشارط، همین مشارطه در حسن الخط، در علم، در منبر، همین مشارطه در فکاهیات، همین مشارطه در باب چی میگه؟ حلالون. در باب همین مشار بدون سبق حلالون. اون میگه دلیل روایت اینا دارد میگه. این تمام کلام در مشارکه و مسابقه و لعب به غیر آلات قمار. تلخص چی؟ تا اینجا که آمدیم تلخص که لعب به غیر آلات قمار اگر قمار برش صدق کرد حرامه، مثل تاق و جفتی که برای برد و باخت بازی میکنن، شیر و خطی که برای برد و باخت بازی میکنن، اگر قمار برش صدق کرد حرامه. اگر قمار صدق نکرد ولی غرض و عقلا لعبه به غیر آلات قمار، مشارته به غیر مشارته، اینجور چیزا، مسابقه ولی غرض و عقلایی درشیز، اون چه جور نتیجهش؟ با فساد دارد اما حرمت چی؟ نداره. اما فساد دارد قضاءً للآیت شریفه، برای اینکه این باطل عرفیه، اما حرمت ندارد چون هر لهو و لعبی حرام نیست. لهو و لعب حرمتش احتیاج به دلیل خاص دارد. این دو. سه، مسابقه ها، مشارته ها، لعب های با غیر ادوات قمار مع الرهان که نه میسر برش صدق نمی کند، غرض و عقلایی هم دارد، او چجوره؟ هم جائز است و هم موجب ملکیت و لزوم می شود و باید حق و سبق پرداخت بشود. صورت چهارم کدوم بود اگه یادتونه؟ شیخ چهار صورت کرد، الان یه صفحه از مکاسب میریم جلو، خیلی خسته نشید. صورت چهارم کدومه؟ لعبه به غیر آلات قمار بلا چی؟ رهانه. خب الان مبنای ما حکمش واضح هست، ما لعبه به غیر آلات قمار مع رهان را گفتیم که جوره؟ جائز است، وفاقا لصاحب جواهر قدس سره، بلکه گفتیم موجب ملکیت هم میشود، چه برسد به اون جایی که لعبه به غیر آلات قمار بلا رهانن باشد. و اون چرا که شیخ هم، خود شیخ هم در اینجا استظهار میکنه جواز را، امر در او دیگه سهله، بحث فردا اگه گفتید چیه؟ کار بعضی از شما آقایون، البته در حلالش.